ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش ویژه در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، میزبان شما در این مجله خبری روز جمعه نخستین روز آذر 1398. پیش از هر چیز همکارم هانا کاویانی اینجا در استودیوست تا آخرین خبرها رو از او بشنویم.
سپاسگزارم. با سلام. مایک پومپو وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از ایرانیان خواست تا ویدیوها، عکس‌ها و اطلاعات خود را درباره سرکوب اعتراضات اخیر از سوی حکومت ایران برای آمریکا ارسال کنند. آقای پومپو در توییتی با شجاع خواندن معترضان ایرانی گفت ایالات متحده آزار معترضان را از سوی حکومت ایران علنی و محکوم خواهد کرد. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه آمریکا نیز در پیامی ویدیویی در این باره اظهار نظر کرد.
هزاران ایرانی بازداشت شده و بیش از 100 تن کشته شدند. علیرغم قطع اینترنت توسط رژیم، ایرانی ها موفق شدند تا شواهدی از خشونت حکومت را نشان دهند. همچنان به فرستادن این ویدیوها ادامه دهید. ما شما را می‌بینیم و صدای شما را می‌شنویم و آنطور که وزیر خارجه پومپئو گفته، ایالات متحده با شماست.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه جمهوری اسلامی را مانع اطلاع رسانی درباره اعمال خشونت به گفته او وحشتناک علیه معترضان دانست و قطع اینترنت را نتیجه بی‌ثبات شدن حکومت ارزیابی کرد. احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران روز جمعه با اشاره به اعتراضات اخیر و با تقدیر از قطع اینترنت در ایران آن را یکی از تدبیرهای ستودنی خواند. آقای خاتمی میگوید این اقدام از آن جهت موثر بوده که کسی که او دشمن خوانده از قطع اینترنت ناراحت هستند و از همین رو هم او خواستار ادامه قطع اینترنت است. در حالی که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات مدعی است که اینترنت در برخی مناطق کشور وصل شده و شورای امنیت باید برای بقیه نقاط تصمیم بگیرد، احمد خاتمی روز جمعه توصیه کرده اینترنت ملی باید هرچه زودتر راه اندازی شود. با شروع اعتراضات در هفته گذشته، جمهوری اسلامی تصمیم به قطع اتصال کاربران به شبکه جهانی اینترنت گرفت. اگرچه برخی مقام‌ها و خبرگزاری‌های داخلی از اتصال دوباره کاربران به صورت محدود خبر دادند، اما بر اساس اطلاعات سایت نت بلاکس سطح دسترسی به اینترنت در ایران همچنان زیر 15% است و اینترنت تلفن‌های همراه در سراسر ایران همچنان قطع است. روز جمعه در تهران 21مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری برگزار شد. پرستو فروهر یکی از فرزندان این دو فعال سیاسی درباره برگزاری این مراسم از تهران به رادیو فردا توضیح داد.
ممانعتی از آمدن کسانی که میخوان بیان نمیشه، اگرچه که خب حضور دارن ماموران امنیتی با دوربین های بسیار بزرگی و به هر صورت حضور خودشون رو خیلی به صورت نمایشی نشون میدن، ولی ممانعتی وجود نداره. حالا امیدوارم که در طول این مدت هم به همین شکل پیش بره. صحبت کوتاهی خودم خواهم داشت.
داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران و همسرش پروانه اسکندری روز اول آذر سال 1377 در منزلشان در تهران به وسیله ضربات چاقو به قتل رسیدند. 11 روز بعد محمد مختاری نویسنده، شاعر و روز 18 آذر هم محمد جعفر پوینده مترجم و از فعالترین اعضای کانون نویسندگان ایران ناپدید شدند که پس از مدتی جسدشان پیدا شد. وزارت اطلاعات ایران عناصر خودسر در این وزارتخانه را مسئول این 4 قتل که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای مشهور شد اعلام کرد. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل که از سوی دادستان این کشور در 2 پرونده متهم شده روز پنجشنبه گفت از سمت خود استعفا نخواهد کرد. دادستان اسرائیل شامگاه پنجشنبه اعلام کرد که علیه آقای نتانیاهو در دو پرونده به اتهام کلاهبرداری و نقض سوگند به مفهوم خیانت در امانتی که از سوی مردم به او سپرده شده، کیفرخواست تنظیم شده است. بنیامین نتانیاهو در پرونده دیگر به اتهام رشوه‌خواری محاکمه خواهد شد. این نخستین بار است که یک نخست وزیر اسرائیل هنگام قرار داشتن در قدرت قرار است محاکمه شود. آقای نتانیاهو که به تازگی 70 ساله شده و طولانی تر از هر رهبر دیگری در مقام نخست وزیری اسرائیل بوده، تاکید دارد که خطایی نکرده است.
سپاسگزارم هانا و سپاس از شما که ما رو همراهی میکنید. با ما هستید با پوشش خبری ویژه اعتراضات مردمی پس از افزایش نرخ بنزین در ایران.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از آنکه از فرونشاندن تظاهرات و به توصیف آنها اغتشاشات در دست کم 100 شهر ایران سخن می‌گویند، بخشی از معترضان را متهم کردند که قصد انفجار خط لوله در عسلویه و حمله به تأسیسات مخابراتی و تأسیسات نظامی را داشتند. همکارم روزبه بلحری که اخبار مرتبط با اعتراضات مردم در ایران را دنبال کرده اینجا در استودیو همراه ماست. روزبه، مشاور فرهنگی حسن روحانی امروز جمعه در تویتی از مرصاد 2 سخن گفت و از طرف دیگه سخنان سخنگوی دولت هم در خبرگزاری ایرنا بازتاب پیدا کرده که میگه شماری از معترضان در واقع به گفته او متهم هستند که قصد انفجار در خط لوله عسلویه رو داشتند یا برنامه حمله به تأسیسات نظامی رو داشتند. در این مورد کمی توضیح بده.
سلام سپیده و شنوندگان گرامی. خب حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی که قبلاً در سال گذشته معاون وزیر اطلاعات بوده، در توییتی گفته خیال کردند عملیات فروغ جاودان 2 را کلید زدند، ولی حالا به خوبی فهمیدند که در واقع عملیات مرصاد 2 کلید خورده است. این در حقیقت برمیگرده به سال 67، موقعی که سازمان مجاهدین خلق ایران عملیاتی رو به نام فروغ جاودان انجام داد. البته مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اون به عنوان مرصاد نام بردن. در جریان و بعد از اون شاهد اعدام هزاران زندانی سیاسی به گفته سازمان‌های حقوق بشری بودیم و شماری از کاربران ابراز نگرانی کردند که نکنه جمهوری اسلامی ایران در نظر داره شماری رو از بازداشت شدگان بخواد اعدام بکنه یا برخوردهای خیلی شدیدی باشون انجام بده. علی ربیعی هم روز چهارشنبه صحبت کرده بود که بعد از 2 روز ایرنا خبرگزاری دولت فیلمش رو منتشر کرد که در حاشیه جلسه هیئت دولت گفته شماری از معترضان، حالا به گفته اغتشاشگر یا کسانی که حقوق گرفتن رابطه با خارج داشتن و اینها، تلاش کردند که تأسیسات خط لوله نفتی عسلویه رو منفجر کنند یا برنامه‌ریزی داشتن برای حمله به مراکز حساس مخابراتی در شیراز و اصفهان و همینطور برخی از مراکز نظامی. صحبت‌های علی ربیعی رو با هم می‌شنویم.
شواهد اطلاعاتی امروز که در جلسه دولت مطرح شد نشون میداد که اینها بعد از یک برنامه‌ریزی قصد داشتن که انفجارهایی رو صورت بدن. دینامیت‌هایی رو به برخی از لوله‌ها بسته بودند و قرار بود برن تو عسلویه انفجار صورت بگیره. آقای مهندس شهرامی میگفت در یک ساعت مشخص در اصفهان و شیراز به دو مرکزی که اگر حمله به اینا میشد بخش اعظمی از تلفن‌های موبایل و سیار کشور دچار اختلال میشد یا هدفدار میرفتن به سراغ مراکز نظامی و امنیتی.
در ادامه هم بگم که ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، صحبت کرده، گفته مجازات سختی در انتظار کسانی که به اموال مردم خسارت وارد کردن. این صحبتایی که از طرف مقام‌های جمهوری اسلامی ایران مطرح میشه در شرایطی که به طور معمول سند و مدرکی ارائه نمی‌کنند و معمولاً هم اکتفا می‌کنند به اعترافات تلویزیونی که در همون هم شک وجود داره، چون برخی از افرادی که اعتراف تلویزیونی کردن بعد از اینکه آزاد شدن یا تونستن بیان بیرون از ایران اعلام کردن که تحت فشار و شکنجه اینطور بوده. سازمان حقوق بشری هم در حقیقت اعتبار این اعترافات تلویزیونی رو زیر سوال میبرند. در رابطه با همین حالا تهدیدها یا اظهار نظرها، توییتایی که شده، با علی کشتگر صحبت کردم، فعال سیاسی در پاریس، و نظر او رو در این مورد پرسیدم.
اینا همش دروغ‌های دستگاه‌های امنیتی و خود شخص آقای خامنه‌ایه که برای توجیه سرکوب بایست وصلش کنن به مجاهدین و وصلش کنن به سلطنت طلبا، وصلش کنن به قدرت خارجی. اینا نیمه شب اعلام کردن، مردمم خودجوش اومدن اعتراض کردن. چه ربطی اعتراضات خودجوش مردم به این نیروها نداره، جز این که ما بیایم قبول کنیم که بعد مجاهدین یا بیگانگان در تمام شهرهای ایران شبکه‌های مختلف داشتن و از پیش هم فکر میکردن که اینا چه موقع اعلام میکنن که بعد این حرکت ها بکنن. اینقدر این حرف غیر منطقی و اشتباه. اینا یک حرکت خودجوش مردمی علیه گرانی بنزین و علیه عواقب گرانی بود، همه هم اینو میدونن. منتها جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای دستور آتش داد به سمت مردم، صدها نفر رو کشت، هزاران نفر رو دستگیر کرد، بیش از هزار نفر زخمی شدن و برای توجیه مسئله باید بندازن گردن نیروی مجاهدین و یا نیروهای دیگه، و این هیچ کم ازشون قبول نمیکنه، چون همه میدونن این یک حرکت اعتراضی خودجوش مردمی بوده. طبیعی هم هست که اونا اینو بگن، چون که وقتی سرکوب میکنن و مردم رو میکشن چه چیزی میتونن بگن؟ میتونن بگن ما مردم رو کشتیم به خاطر اعتراض؟ نه، مجبورن یه راهی پیدا کنن، یه توصیه پیدا کنن. 40 سال دروغ میگن در مورد حرکات اعتراضی و مطالبات مردم و این هم ادامه همون دروغاشون.
صدای علی کشگر رو میشنیدیم، فعال سیاسی در پاریس. روز به آخرین آماری که منتشر شده از شمار کشته شده ها و بازداشتی های تظاهرات، به ویژه وضعیت در واقع دانشجوی بازداشتی چه هست؟
خب برآورد رادیو فردا حاکی از اینه که 138 تن دست کم کشته شدن در جریان اعتراض ها. در مورد زخمی ها واقعا آمار مشخصی اصلا اعلام نشده، چون اینطور که جست و گریخته در شبکه های اجتماعی گفته میشد، حتی برخی حاضر نیستن برن مرکز درمانی چون میترسن بازداشت بشن. در مورد بازداشت شدگان هم آماری که رادیو فردا داشته که برآورد محتاطانه ای بوده، حاکی از اینه که 3000 تن بازداشت شدن. البته امروز احمد علم الهدا امام جمعه مشهد گفته در همین مشهد فقط 400 تن بازداشت شدن، که خب این رقم بالاییه، میشه انتظار داشت که رقم ها بازداشت شدگان بالاتر باشه. و در مورد دانشجویان خب اظهار نظرهای متفاوتی میشه. خب شورای صنفی کل دانشجویان کشور اعلام کرد که 40 تا 50 دانشجو بازداشت شدن در جریان اعتراض‌های گذشته در دانشگاه تهران، و این طور بوده که ماشین‌های آمبولانس اومدن داخل دانشگاه و نیروهای نظامی ریختن و اینها رو بازداشت کردن بردن. مقام‌های جمهوری اسلامی تکذیب کردن. اما یک نکته که جالب هستش، سعید حبیب‌باز معاون دانشجوی دانشگاه تهران امروز به ایلنا گفته چنین چیزی اصلا صحت نداره، اما اتفاق پیش اومده به این صورت بوده که یکی از نگهبانان دانشگاه پایش سر خورده و سرش به کنار جدول اصابت میکند و برای این حادثه آمبولانس به دانشگاه وارد میشه، و بعد گفته اصلا مجوز ندارن نیروهای امنیتی و انتظامی که بدونن وارد دانشگاه بشن. خب در سال 96 و تظاهرات دی ماه 96 و قبل از اون بعد از اون هم ما داشتیم که نیروهای امنیتی و انتظامی وارد دانشگاه شدن و بازداشت کردن. تعداد دانشجویان بازداشت شده هنوز مشخص نیست، ولی گفتن فقط 4-5 نفر الان مونده و عمده آزاد شدن. اینا هم کسایی بودن که پرونده سیاسی داشتن. باز با این حال هیچ گونه در اظهار نظری که گفته میشه که متناقضم هست آمار دقیقی ارائه نشده.
روز به وضعیت اینترنت چطور هست؟ خب از روز گذشته مقامات گفتن که دوباره اینترنت قرار هستش که وصل بشه، اما ظاهرا این اتفاق نیفتاده.
خب اینترنت از روز شنبه در پی تظاهرات قطع شد. الان چیزی که وجود داره گفته شده، سایت نت بلاکس گفته سطح دسترسی به اینترنت در ایران اکنون به حدود 15% رسیده و برقرار نشده. خود آذری جهرومی وزیر ارتباطات هم گفته در برخی از مناطق بنا به مصلحت شورای امنیتی کشور همچنان قطع هست. قبل از اون هم ابوالحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و رئیس مرکز ملی فضای مجازی صحبت کرده بود در این رابطه که صداش رو میشنویم.
تصمیم گیریش در حوزه‌های امنیتی کشور اتخاذ خواهد شد و در اولین فرصتی که بشود اختلالات اون رو مرتفع کرد و به شرط قبلی برگرده، انشاءالله اون دایر خواهد.
خب این رو هم میگم که قطع اینترنت آسیب‌های اقتصادی زیادی، خسارات زیادی وارد کرده که میشه گفت شاید صدها میلیارد تومان بوده. همون طی دو سه روز اول گفته شد بله 900 میلیارد تومان گفته شد بود که خسارت وارد شده و خب تا الان ادامه داره، قطعا بیشتر خواهد شد.
بسیار سپاسگزارم. من این رو بگم که وبسایت نت بلاکس، در واقع نت بلاکس مؤسسه‌ای هستش که وضعیت اینترنت رو و فیلترینگ اینترنت رو بررسی میکنه در دنیا. اما یک عکاس در تهران که نخواسته نامش فاش بشه در گفتگو با رادیو فردا تاکید کرده که فضا در تهران بسیار امنیتی هستش و او به عنوان عکاس حتی اجازه گرفتن یک عکس از برف تهران رو هم نداره. صدای او رو بشنویم.
حالا هوا بسیار خفف، بسیار امنیتیه. شما حتی جرأت نمی کنی گوشیت زنگ میخوره، به گوشیت جواب بدی، جواب شوهرتو بدی، جواب بچه‌تو بدی، به خاطر اینکه همه دارن نگاه میکنن تو با گوشیت قرار چه کار بکنی. فهمین چی بهت میگم؟ یعنی کاملا دست و پا بسته است. یعنی شما برای کار شخصی خودت هم نمیتونی گوشیت رو دستت بگیری، دیگه چه برسه به اینکه یه دوربین عکاسی دستت بگیری. در صورتی که من به عنوان یک عکاس حقمه، به عنوان یک آدم بی‌طرف با دوربینم، به عنوان یک آدم بی‌طرف عکاسی بکنم از رویدادها و چیز و اتفاقاتی که توی جامعه هم توی کشور خودم داره اتفاق میفته. اینا من وقتی عکاسی میکنم در واقع دارم اینو میذارم یک ثبت تاریخیش میکنم، ولی نمیتونم این کارو بکنم. من به عنوان یه آدم مستقل دارم میگم که از این قضیه در رنجم. یعنی وقتی اعتراضات هنگ کنگ رو میبینم که خبرنگار عکاس به راحتی داره عکاسی میکنه، داره خبر تهیه میکنه، ولی من به عنوان یه آدمی که اینجا دارم زندگی میکنم و حرفم اینه، اجازه این کارو ندارم. من حتی استادیوم ورزشی رفتم برای عکاسی از اولین باری که زنان به طور رسمی وارد ورزشگاه شدن برای فوتبال ایران و کامبوج، ولی این اجازه رو به من ندادن. دارم میگم که ما از همه لحاظ، از همه نظر تحت فشاری هستیم دیگه. من حتی از این برف و بارونی که الان داره تو تهران میباره نمیتونم برم عکاسی بکنم. من ندارم، باید برم مجوز بگیرم، باید برم مجوز بگیرم بگم آقا برف اومده پاییز، من میخوام عکاسی کنم از شهرم، یه مجوز به من بدید. نمیدن. میدونید همه چیز دست به دست هم داده و همه چیز داره به ما فشار میاره، چه مسئله گرونی، چه مسئله آزادی بیان، چه مسئله آزادی شخصی کاری، همه اینا داره به ما فشار میاره. خانم اصلا شما اگه یک لبخند به لب ماها دیدین، همه غمگینن. مردم یه زندگی راحتی میخوان که حقشونه. مردم میخوان از منابع طبیعی ملیشون که نفته و فروش میره و هر آن چیزی که متعلق به ملت ایرانه، ملت ایران ازش بهره ببرن، نه دیگران. وقتی بنزین گرون میشه، این گرون شدن بنزین نه تنها به نفع مردم ما نیست، بلکه به سود دیگران خواهد. و همش داره در تمام این سالها، تمام این سیاست گذاری‌ها برای مقاصدی که من نمیدونم چرا باید اینجوری فکر بشه، میره به جیب دیگران، ضررش به جیب به مردم ایرانه. ما اصلا کاری به هیچی نداریم. ما فقط میگیم آقا ما مردم این مملکتیم و حق داریم خوب زندگی بکنیم، حق داریم از کوچکترین رفاه اجتماعی که الان توی هر مملکتی همه مردمش در اختیارشونه، ما اصلا نداریم. ما از این چرچه انداختن خسته شدیم، از این یک قرون دوزار خسته شدیم که اینترنت رو بستن، درو به روی دنیای مجازی رو به روی ما بستن. کسب و کار مجازی کسی نداره، فقط که به نمایش گذاشتن 4 تا فیلم نیست. آقا ما مجبوریم، خیلی همون داریم از طریق اینترنت، از طریق فضای مجازی داریم کسب و کار و درآمد برای خودمون تولید میکنیم.
صدای یک عکاس در تهران رو میشنیدید که از فضا و جو امنیتی در تهران به رادیو فردا میگفت. اما سالار آبنوش، فرمانده عملیات بسیج، اعتراضات مردمی علیه حکومت رو جنگ جهانی تمام عیار خوانده که به گفته او به طور ناگهانی کل کشور را در بر گرفته است. این در حالی است که مقامات جمهوری اسلامی همیشه تاکید می‌کنند که آمادگی هر شرایطی را دارند، اما این بار چطور صحبت از غافلگیری است؟ این پرسشی است که در ابتدای گفتگویم با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان، پرسیدم.
اختلاف نظرهای بسیاری بین روایت‌های رسمی مقامات جمهوری اسلامی وجود داره. از یک طرف مقامات دولتی از آقای روحانی گرفته تا سخنگوی دولت و حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهور همه تاکید میکنن، ادعا میکنن که تعداد معترضین خیلی کم بودند و معترضین همشون عوامل سرویس‌های بیگانه بودند. از اون طرف طیف بزرگی از مقامات به صراحت میگویند که تعداد اعتراضات و معترضین بسیار عظیم بوده و بخش بزرگی از اینها مردم بودن. فقط سردار آبنوش مسئول عملیات بسیج نیست که میگه این در حد جنگ جهانی بود و میگه خدا به ما رحم کرد. سایر مقامات سپاه پاسداران از جمله سردار فدوی هم تاکید کرده که چنین اتفاقی افتاده. منتها نکته مشترکی که بین مقامات خارج از دولت به چشم میخوره این هست که میگویند حکومت و دولت غافلگیر شدن، یعنی میپذیرند که ارزیابی های اولیه‌شون از میزان واکنش عمومی درست نبوده. آیت الله سعیدی که سالها نماینده ولی فقیه بود در سپاه پاسداران هم پیروز چنین چیزی رو گفته بود. این همه این حرفا نشون میده که حاکمیت نه تنها از شرایط کلی کشور ارزیابی درستی نداره، حتی از میزان گستردگی فقر، میزان خشم انباشته شده در لایه‌های مختلف اجتماعی هم شناخت درست و دقیقی نداره.
آقای مهدوی آزاد، پیش از سالار آبنوش رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران تأیید کرده بود که در 100 شهر کشور اعتراضات برگزار شده، اعتراضات ضد حکومتی، و گفته بود که دلیل برگزاری این تظاهرات عدم تلاش برای اقناع افکار عمومی و اطلاع رسانی دقیق بوده. شما این صحبت‌های آقای شریف رو چطور ارزیابی می‌کنید؟
علاوه بر آقای رمضان شریف، پاسدار علی فدوی قائم مقام سپاه هم گفته، منتها گفته در 100 شهر. مسئله این هست که ورود ناگهانی رهبری حکومت به ماجرا باعث شد که فتیله انتقاد از دولت پایین کشیده بشه. همون چند ساعت اول بعد از بحران هم نزدیکان ابراهیم رئیسی هم مجمع تشخیص مصلحت رسماً بیانیه داد، هم بخشی از اصولگرایان و علاوه بر اونها مجلس شورای اسلامی به صراحت اعلام نارضایتی کردند، حتی دورخیز کردن برای لغو این مصوبه. واقعیت این هست که تصمیم دولت یکی از دلایل اصلی این بحران بوده، هرچند تمام دلایل نبوده و بخش عظیم اعتراضات ناشی از سرخوردگی های سیاسی و اعتراض علیه کلیت حکومت هست. با این حال اگر دخالت آقای خامنه‌ای نبود، الان ما شاهد حجم بزرگی از انتقادات از دولت روحانی بودیم. فکر میکنم این اصرار مقامات دولتی برای اینکه معترضین رو عوامل کشورهای بیگانه نشون بدن، اینکه شما میبینید الان آقای روحانی رئیس جمهور، حسام الدین آشنا مشاور او، آقای علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی، لحن اینها علیه معترضین از لحن فرماندهان سپاه هم تندتر شده و این روزها اینها حتی از مقامات قضایی هم تندتر حرف میزنن، ناشی از این هست که خودشون میدونن تصمیماتشون چقدر اشتباه بوده و نحوه اعلامش چقدر اشتباه تر و در واقع چون میدونن در ناخودآگاهشون که نقش بزرگی در این ماجرا و بحران داشتن، در واقع سعی میکنن فرافکنی بکنن، مسئولیت رو گردن بخش‌های دیگر بیاندازن.
به تایید مقام‌های حکومتی هزاران نفر بیرون اومدن، ولی اصرار مقامات حکومتی این هستش که این حرکت رو اغتشاش بخونن و بگن که اینها شماری اغتشاشگر بودن و امنیتی بوده موضوع. چرا فکر میکنین که اینطور اصرار دارن؟
استراتژی نخنما و تکراری حکومت هست. از 2 قبل شما اعتراضات رو که نگاه بکنید، چه زمانی که دانشجویان سال 78 آمدن تو خیابون، چه سال 88 که جنبش سبز بود راهپیمایی سکوت میگذاشتن، چه سال 96 که دهک‌های نابرخوردار جامعه بودن، چه این اعتراضات که بر اساس شواهد موجود فقط دهک‌های نابرخوردار نبودن، بخشی از طبقه متوسط هم بودن، در تمام این اعتراضات مقامات حکومتی بلافاصله گفتن اینها عوامل بیگانه بودن، از سلاح استفاده کردن، یک عالمه تبلیغات. منتها بعدها خود گزارش‌های رسمی تایید کرده که همین حرفا دروغه. مثلا سال 96 بعدن گزارش فرماندهی کل ناجا نشون داد که فقط یک بار از سلاح استفاده شده توسط معترضان، اون یک بار هم یک شهروند داره مشکل روانی بوده و از تفنگ شکاری مال 40 سال پیش استفاده کرده. یا گزارش رسمی وزیر کشور که هم آقای رحمانی فضلی خوند هم آقای ذوالفقاری، به صراحت منتشر شده که این گزارش‌ها فاقد سازماندهی بوده. بنابراین این بخشش از این اصرار بر اینکه اینها بیگانه بودند یا اشرار بودند سیاست تبلیغاتی نخنمای حکومت، اما بخش دیگرش برمیگرده به عذاب وجدان. این حجم سرکوب، این حجم به خشونت کشیدن اعتراضات در همین جمهوری اسلامی هم در دو سه دهه اخیر بی سابقه است. هیچ جوری شما نمیتونید این حجم معترضان، کسانی که در یک شب بیش از 1000 بانک رو با آتش کشیدن رو بدونید رفت بدید به در واقع کشورهای خارجی، این کار رو میکنند که حجم خشونت مورد استفاده رو توجیه بکنند و در واقع دستهای خودشون رو از خونی که بهش آلوده شده پاک بکنند.
گفتگوی من بود با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی از آلمان. اما 6 روز از آغاز اعتراض‌ها به افزایش نرخ بنزین و همزمان قطعی اینترنت در ایران می‌گذرد و با وجود وعده برخی مسئولان هنوز مشکل در ایران رفع نشده، مشکل اینترنت. گفتگوی داشتیم با یک کارشناس اینترنت در ایران و نظر او رو درباره خسارتی که قطعی اینترنت به کسب و کار در ایران می‌زند جویا شدیم.
بزرگترین مشکلی که ایجاد شده به همین موضوع برمیگرده و تمام مخاطراتی که توی هفته گذشته برای ما ایجاد شده به خاطر اینه که کسب و کار ما از طریق اینترنت داره و کنترل میشه و شامل تمام استارتاپ‌های حوزه فناوری اطلاعات تو کشور میشده. از مجموعه خیلی ساده‌ای که خدمات عامی رو در جامعه ارائه میدن مثل تاکسی های اینترنتی، مثل دلیوری غذا و همه این کسب و کارها تحت تاثیر موضوع قرار گرفتن و تقریبا ما یک هفته و خیلی خیلی آرامی رو داری کردیم و افراد در واقع با نبود اینترنت هیچ کاری نتونستن انجام بدن. بعضی از استارتاپ‌ها توی این مدت سرورها رو منتقل کردن به داخل و سعی کردن که شرایطی رو هم بزنن که وبسایتشون در ایران قابل مشاهده باشه، اما از بس پهنای باند و اون ترافیک کلی زیر ساخت کشور کنده، تمام سرویس هایی که استارتاپ ها و سرویس هایی که خدماتی ارائه میدادن به مردم تقریبا کارشون درش اختلال به وجود اومده و پیش بینی هم کرده بودن که قطعی اینترنت به کشور ضرر میزنه و این یه واقعیتی که وجود داره.
بله، صدای یک کارشناس اینترنت بود در ایران که درباره خساراتی که قطعی اینترنت به کسب و کار در ایران میزنه رو میشنیدیم. اما احمد علوی، کارشناس اقتصادی از سوئد، روی خط تلفن همراه ماست. آقای علوی، تمام این صحبت‌ها و ادامه قطع اینترنت در حالی است که احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، امروز گفته که در واقع قطع اتصال اینترنت کار خوبی بوده و خواستار ادامه قطع اتصال اینترنت به شبکه جهانی شده. شما فکر میکنید که این اتفاق چقدر لطمه میزنه به کسب و کار و تجارت؟
بیاد بیاریم که در چه جهانی زندگی میکنیم. ما در کره خاک که الان جهانی شده و دهکده جهانی نامیده میشه، این دهکده جهانی یک دهکده اینترنتی و دیجیتاله. به این معناست که تمام کسب و کارها، بانکها، شرکتهای بیمه و کوچکترین واحدهای اقتصادی تا بزرگترینش، از به اصطلاح پیچیده ترین تا ساده ترینش که سفارش کالاهای بسیار ساده است، تا اون به حساب تراکنش های بسیار پیچیده بانکی، همه وابسته است به اینترنت. و این قطعی که الان به وجود آمده دست کم 4 اثر یا پیامد داشته. یکی پیامد روانی بوده، 2 پیامد اطلاعاتی، پیامد ارتباطی و پیامد اخص مالی اقتصادی که به عنوان پیامد اون به اصطلاح 3 شاخه از پیامد تلقی میشه. چرا؟ به این دلیل که وقتی اینترنت بریده میشه، در واقع اعتبار یک کشور و واحدهای اقتصادی اون کشور به عنوان کشوری که به هر حال نمیتونه با جهان ارتباط پیدا کنه میاد پایین و سرمایه اجتماعی اون کشور و واحدهای اقتصادی تابعش به شدت کاهش پیدا میکنه. ما میدونیم که اگر سرمایه اجتماعی بین المللی یا همون اعتبار کاهش پیدا بکنه، طبیعتاً هیچ ارتباط اقتصادی برقرار نمیشه و اگر ارتباط اقتصادی برقرار نشه و اطلاعات جابجا نشه با اینترنت، با توجه به تحولات سریع روزمره و حتی ثانیه‌ای جهان، به نظر میاد که معاملات صورت نمیگیره یا انجام نمیشه و این طبیعتا تأثیر میگذاره روی فرایند مالی و فرایند اقتصادی. رشد رو کم میکنه، سرمایه گذاری کوتاه مدت رو کم میکنه، کند میکنه و تأثیرش اینه که رکود عمیق‌تر میشه و به هر حال باید انتظار داشت که حتی در مواردی بعضی از کالاها که به هر حال باید سفارش داده بشه به داخل کشور بیاد این نایاب بشه و تمام این اثرات به هر حال به شکل هزینه تأثیر میگذاره چه در عرصه خرد و یا کلان یا صنعت.
آقای علوی، وزیر نفت بیژن نامدار زنگنه گفته که 31 هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ بنزین قرار، یعنی در واقع درآمد کسب میشه که اون رو هم قرار هستش که به 18 میلیون خانوار که مدل 60 میلیون نفر هستش در قالب کمک هزینه پرداخت بکنن که دو مرحله از اون هم پرداخت شده. اما ادامه این وضع و عدم دسترسی به اینترنت و مشکلاتی که برای کسب و کار و تجارت و بانک ها همونطور که شما گفتید به وجود میاره رو چطور فکر میکنید که قرار هست جبران کنن؟
چند موضوع وجود داره در ارتباط گفته های مقامات حکومت. اولا میدونیم که این گران کردن قیمت بنزین از فرایند قانونگذاری مجلس نگذشته و معلوم نیست تا کی ادامه پیدا میکنه. این یک. دو این که حتی اگر بگیم در سالهای آینده ادامه پیدا بکنه باید دولت منابع لازم رو داشته باشه. الان دولت برای پرداخت اولین بخش های این حمایت معیشتی پول نداره، مجبور شده از تنخواهگردان بانک مرکزی استفاده بکنه.